خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث معنای حرفی بود که انشاءالله ما ببینیم بالاخره خلاص میشیم از این بحث. معنای حرفی رو مرحوم آخوند گفتند که مشهور میگه وضع، من به نظرم بنویسید، من اگر دوستان تصویر داشتن مینوشتم، این دوستان بنویسن یه بار که دستشون باشه. مشهور میگه وضع عام، موضوع له خاص، مستعملون فی هم خاص. اینو مشهور میگه. وضع یعنی همون معنای متصور، معنایی که من اول تصور میکنم. موضوع له یعنی همون معنا، و مستعملون فی همون که من استعمال میکنم، چون ممکنه من مستعملون فی هم و موضوع له هم فرق کنه که میشه مجاز. مشهور میگن من معنای عام ابتدا رو تصور میکنم، ولی و ولی خدمت شما عرض کنم که مثلا لفظ من رو یا لفظ فی رو برای تک تک مصادیق خارجی وضع میکنم. گفتیم خاص هم در اینجا به معنای جزئی حقیقی است، یعنی غیر قابل سبقه بر کثیرین، تشخصی، شخصی. یعنی من معنای عام ابتدا رو تصور میکنم، ولی من رو وضع میکنم برای تک تک ابتداهای در واقع خارجی. مرحوم آخون فرمودند که وضع عام، موضوع له عام باید باشه و اون معنای تشخص و شخصی بودن که معنای عالیه، معنای در غیر بودن، این باعث شخصی بودن میشه. این معنای لحاظ شخصی تو موضوع له نیست، تشخص تو موضوع له نیست. در مقام نقد ایشون فرمودند اگر منظور شما از تشخص، تشخص خارجی است، یعنی معنای حرفی این میشه. خب دقت کنید، ابتدا دیروز خوب نوشتید، معنای حرفی میشه ابتدا به علاوه لحاظ عالی شخصی. این شد دیگه، مشهور اینو میگن ابتدا، یا مثلا دخول برای فی، دخول به معنای لحاظ عالی شخصی. اگه منظور شما از این شخصی، شخصی خارجیه، چون گفت این که نیست، شما من رو که به کار میبرید 100 تا مصداق داره، من بصره، هر جای بصره من بصره است. اگر منظور جزی اضافیه که اصلا اسمشو بیار خودشو نیاره، یعنی خودشو بیار اسمشو نیاره، این که کلیه. اگر منظور جزئی ذهنیست، یعنی میگید اینجوری میشه دخول معنای فی، دخول است به علاوه لحاظ عالی ربط بودن، لحاظ عالی شخصی ذهنی، یعنی ربط بین مفاهیم. ایشون دو تا اشکال رو دیروز مطرح کرد، اشکال سوم رو هم الان مطرح میکنه. اشکال اولی که دیروز مطرح کرد، ایشون گفت لازمش این میشود که هنگام استعمال دو تا لحاظ داشته باشیم، چون استعمال خودش یه لحاظ میاره. خب دقت کنید، پس معنای حرفی چی شد طبق بحث آخر؟ معنای حرفی مثلا فی شد الدخول به علاوه لحاظ عالی شخصی ذهنی، عالی یعنی ربط بین مفاهیم. این شد معنای فی، اینو بنویسید که داشته باشید. خب پس معنای فی شد دخول به علاوه لحاظ عالی شخصی ذهنی، ربط بین مفاهیم. ایشون میگه اشکال اول این جزئی بودنتون درست میشه. بله جزئی است، چون مفهوم دیگه دوتا نمیشه، مفهومی که تو ذهن شخصی است، واقعا ربط بین دوتا مفهوم میشه شخصی. ربط بین زید و دار خارجی نمیتونه شخصی باشه، چون مصادیق متعدد داره، زیدون فدار همه جای خونه رو شامل میشه. اما وقتی من میگم زیدون فدار ذهنی، ربط بین زید و دار ذهنی، اون دیگه مفهوم یه دونه بیشتر نیست، جزئی بودنتون درست میشه. لکن سه تا مشکل خواهد داشت. مشکل اولی که ایشون فرمودن، گفتن خب من وقتی میخوام استعمال کنم یه لحاظ دیگه میاد پشتش، این معنا، اکیپ معنا کاملا یه لحاظ میاد پشتش، پس یه لحاظ به این اکیپ معنا به خاطر استعمال، یه لحاظ عالی و ربطی هم که تو خودش بود، میشه چند تا لحاظ؟ دو تا لحاظ، تکرر لحاظ، و این خلاف وجدان. نکته دوم، اشکال دوم این است که اگر شما تو موضوع، خوب دقت کنید، تو موضوع اون لحاظ مفاهیم رو ببرید، ربط مفاهیم شد دیگه، ربط خارج که نشد. اگر شما ببرید تو موضوع اون لحاظ ربط بین مفاهیم رو، چون اینجوری شد دیگه، دخول به علاوه لحاظ ربط بین مفاهیم، این شد مفاهیم شد دیگه، چون ذهنی شد. اگر اینو ببرید تو موضوع اون له، خب من دیگه نمیتونم اتیان کنم. من این فی، مثلا شارع به من میگه برو در خانه، برو فدار، خب من اون فی که شارع استعمال کرده ربط بین مفاهیمه، من نمیتونم اونو در خارج اتیان بکنم، مگر اینکه القای خصوصیت کنم، بگم اون فی ذهنی و فی خارجی خصوصیتی، این فی خارج ذهنی خصوصیت ندارن، مگر القای خصوصیت کنم، وگرنه قابل اتیان نیست. و اینم خلاف وجدانه، من وقتی میخوام اتیان کنم امر مولا رو القای خصوصیت نمی کنم. وقتی میگه برو فدار، نمیگم اه راستی این دار ذهنی با دار خارجیش فرق نداره، فی ذهنی با فی خارجی، فی ذهنیش خصوصیت نداره، پس برم اتیان کنم. نه، القای خصوصیت نمی کنم، میگم من همون رو اتیان کردم. نظر القای خصوصیت هم خلاف وجدانه. این هم یک نکته. اشکال آخری که ایشون مطرح میکنه دیگه اصلا کاری به ذهن و خارجش نداره، اساسا با لحاظ ربط در مفهوم فی ایشون مشکل داره در این اشکال. میگه چی؟ میگه آقا شما تو اسماء وقتی خواستی کلمه از دخول رو وضع کنی برای استقلال، مگه لحاظ استقلال رو بردی تو موضوع اون له که حالا لحاظ ربطی رو میخوایی ببری تو موضوع اون لحظ؟ چه فرقی میکنه؟ شما چه گیری داری؟ چطور وقتی خواستی اسم از دخول رو وضع کنی، معنای دخول رو تصور کردی، لفظ دخول رو وضع کردی براش، موضوع اون لحظ شد، معناش شد، چطور اونجا لحاظ استقلال رو تو معنا نبردی، تو موضوع اون لحظ نبردی؟ وقت به معنای حرفی که رسیدی میخوای لحاظ ربطی بودن تو موضوع اون له ببری؟ چه گیری داری؟ این از اون اشکالای عجیب خیلی واضحه، برای اینکه لحاظ ربطی بودن باعث تشخص میشه، اما لحاظ استقلال باعث تشخص نمیشه. خیلی واضحه که چرا این ربط اون نره. حالا به هر حال ما بنای نقد نداریم. پس ایشون اشکال آخرش اینه، اصلا دیگه کاری به ذهنم نداره ها. میگه شما از دخول رو گذاشتی معنای حرفی، گفتید دخول به علاوه لحاظ ربطی، حالا ربط خارجی یا ربط ذهنی یا ربط اضافی، که حالا ما ذهنیشو فقط پذیرفتیم و نقد کردیم، ولی به هر حال لحاظ ربطی گفتید معنای فی از دخول به علاوه لحاظ ربط ربط. خب شما وقتی که اسم رو خواستید وضع کنید در حالی که استقلال دارد، مگه لحاظ استقلال رو تو موضوع له بردید که حالا که میخواید حرف رو وضع کنید لحاظ ربط رو تو موضوع له میبرید؟ چه فرقی میکنه؟ دردتون چیه که شما استقلال رو تو موضوع له نمیبرید ولی ربط رو برای حروف تو موضوع له میبرید؟ اشکال آخر میفرماید هازا، اصلا یه اشکال دیگه، اینو هازا میگن چون اصلا این اشکال دیگه ربطی به ربط ذهنی یا خارجی یا اضافی نداره. این اصلا اشکال سر اینه که شما اصلا معنای ربط رو ببرید توی موضوع اون له، لحاظ ربط رو ببرید توی موضوع اون له، چه ذهنی چه خارجی چه اضافی. مع انهو لها انهو لیس لحاظ المعنا حالتن لغیرهی فی الحروف الا کلحاظهی فی نفسهی فی الاسماء، نیست لحاظ معنا یا همون موضوع اون له به صورت حالت غیر، یعنی ربطی بودن ما بردیمش تو موضوع اون له، معنای حالتن لغیر، یعنی حالتن لغیر بودن، ربطی بودن در حروف نیست، مگر مثل کلحاظهی، یعنی لحاظ معنا، فی نفسه، یعنی معنا به صورت مستقل، فی نفسه فل اسما، چطور تو اسما لحاظ استقلال دارید؟ خب تو حروف هم لحاظ ربطی بودن دارید، مگه اسما رو بردید تو موضوع له؟ خب اینم نبرید، اینم تو فضای استعمال استعمال کنید. و کما لا یکون هاز لحاظ معتبرن فل مستعمل فیه فیها، ضمیراش رو دقت کنید، همونطور که حاضر لحاظ، حاضر لحاظ رو بزنید، لحاظ استقلالی، همونطور که لحاظ استقلالی لا یکون معتبرن، معتبر نبود، فل مستعمل فی، بازم همون نکته‌ای که امروز عرض کردیم، تعبیر مستعمل فیه ایشون به کار میبره ولی منظورش مستعمل فیه و موضوع لهه، چون که عرض کردیم بحث ایشون با مشهوره، نه تفتازانی که فقط مستعمل فیه رو خاص میدونه. بعضی از شروع البته گفتن و گفتن در رد تفتازانی، ولی خیلی بعید آخوند بشینه مثلا رد کنه تفتازانی، داره که این همه مخالف نظر مشهوره نظرش، این تیکه موضوع الله رها کنه که مخالف مشهوره بره با تفتازانی دعوا کنه، نظر بعید. بذار عرض کردم چون فضای ما فضای استعمال حقیقی است نه مجازی، مستعمل فیه و موضوع الله یکیه. خب معتبرن فی المستعمل، یه بار دیگه بخونم، و کما لا یکون هذا اللحاظ معتبرن فی المستعمل فیه فیها، همونطور که هذا اللحاظ این لحاظ استقلالی لا یکون معتبرن، معتبر نیست، یعنی تو موضوع له نیومده، فی المستعمل فیه در مستعمل فیه و موضوع له نیست، فیها یعنی در اسماء، همونطوری که در اسماء که معنای استقلالی دارن اون لحاظ نیامده است، این هوی فیهه المستعمل فیه باز به کی برمیگرده؟ الف لام المستعمل، اون چیزی که استعمال شده است در آن چیز که به معناش هم معناست، این الف لام المستعمل این معنا، معنایی که استعمال شده است در اون معنا. خب فیها کذالک، همونطور ذالک اللحاظ فی الحروف، همون لحاظ در حروف هم هست، یعنی همون لحاظ عالی در حروف، همونطور که لحاظ استقلالی رو شما تو اسماء تو موضوع له نبردی، لحاظ عالی رو هم در حروف توی موضوع له نمیبری. این خیلی واضحه، کما لا یخفا، خیلی هم واضحه. خب خلاصه یه حرف، این جمع‌بندی میکنه مرحوم خدمت شما عرض کنم آخوند، اینم شاهد ماست که ایشون منظورش هم موضوع له، اینجا دیگه به نظرم تصریح میکنه، ایشون میگه خلاصه، خلاصه یه ما معتقدیم همونطور که شما در اسماء میگید وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، در حروف هم با همین حرف رو میزنیم، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، فی ما هم فی رو وضع کنم، لغت فی کلمه ی ادخول رو تصور میکنم میشه وضع عام، موضوع له متصورم، موضوع له و معنا همون ادخوله، مستعملون فی همم همون دخوله. اینا رو دقت کنید، وقتی میگیم وضع عام، موضوع له عام، وضع این همون معنای متصور که تصور میکنم و لغت رو روش وضع میکنم، موضوع له این همون معنا، مستعملمون همون که من استعمال کردم، ایشون میگه همش عامه. بعد یه شبهه این وسط پیش میاد که خب پس باید بتونیم جای هم استعمال کنیم که ایشون اینو بررسی میکنه. پس ایشون میفرماید پس در نگاه ما در حروف هم مثل مثل اسماء وضع عامه، موضوع له عامه، مستعمل فی هم عامه، همش عامه. و خدمت شما عرض کنم که فقط فرقشون اینه، شما هر وقت خواستی استقلالی استفاده کنی بگو ادخول، هر وقت خواستی به صورت ربطی استفاده کنی بگو من، درست شد؟ بگو فی، یعنی من که من ابتدا اینجوری. و بل جمله لیس المعنا فی کلمت من و لفظ الابتدا مثلا الا الابتدا، لیس المعنا فی کلمت من و لفظ الابتدا مثلا الا الابتدا، یعنی معنا، معنا یعنی چی؟ اینجا گفتیم موضوع له، یعنی همون شاهد ماست که ایشون اصلا بحثش سر مستعمل فیه فقط که با تفتازانی بخواد دعوا کنه، که تفتازانی وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه خاصه، که بخواد با تفتازانی دعوا کنه اینجوری نیست، برخلاف بعضی از شروع که من نمیدونم حالا چه اصراری دارن که تفتازانی رو بکشن. مثلا ایشون میفرماید خلاصه این که معنا یعنی موضوع له فی کلمت من که حرفیه و لفظ ابتدا که اسمیه، معنا یعنی موضوع له تو هر دوتا الا الابتدا، نیست مگر ابتدا، معنای هر دو یکیه، معنای موضوع له یعنی اون چه که وضع میکنیم تو هر دوتا ابتدا، توی معنای حرفی لحاظ ربطی بودن وجود نداره که بخواد باعث خاص شدنش بشه. بنابراین فکما لا یعتبر فی معناه لحاظه فی نفسه و مستقلن کذالک لا یعتبر فی معناها لحاظه فی غیرها و آلتن. علاقه زیادی ایشون به ضمیر داره، همه رو با ضمیر هم اینجوری. بله، حتی اینجا جز به جاهایی که واضحه. همونطور که معتبر نیست فی معناه، فی معناه خوش اینجا به چی میخوره؟ اسم. همانطور که معتبر نیست در معنای اسم، بالاش بنویسید یعنی موضوع له اسم، همونطور که معتبر نیست در معنای اسم یعنی موضوع له اسم، لحاظهو یعنی لحاظ معنا، یعنی لحاظ موضوع له، فی نفسه و مستقلن، به صورت فی نفسه مستقلن لحاظ نمی کنیم، استقلال و فی نفسه رو توش لحاظ نمی کنیم، کذالک لا یعتبر فی معناها همچنین معتبر نیست در معنای ها، در معنای ها یعنی معنای حروف، همچنین معتبر نیست در معنای حروف، لحاظ و حوفی غیرها و آلتن، لحاظ خدمت شما عرض کنم معنا یعنی موضوع اون له به صورت فی غیر و آله اینجوری نیست. و کما لا یکون لحاظ و حوفیه موجبن للجزئیه فلیکن کذالک فیها، همونطور که لحاظ استقلال در اسما، خب دقت کنید این ضمیراش روشن بشه، فکما لا یکون لحاظ، این لحاظ استعماله ها، در مقام استعمال، چون شما در همونطور که این رو در مقام استعمال به صورت خدمت شما عرض کنم مستقل استفاده میکنید، اینو شخصی نمیکنه، فیرم که من به صورت ربطی استعمال میکنم، در ظرف ربط استعمال میکنم، اینو شخصی نمی کنه. چطور شما اسم رو در مستعمل فیتون عامه ها، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی هم عام، ولی در ظرفی استعمال می کنید که شما احتیاج به استقلال دارید. ایشون میگه همونطور که اسما رو من در ظرف استقلال استعمال می کنم و جزئی نمی شود، فیم در ظرف ربط استعمال می کنم و جزئی نمی شود. یه بار دیگه بگم، همونطور که شما در اسما میگید وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، ولی در ظرف استقلال استفاده میکنید و جزئی هم نمیشه، حروف هم دقیقا همینه، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فیه عام، در ظرف ربطی بودن، جایی که ربط میخوایم استفاده میکنیم و جزئی هم نمیشه. ایشون هیچ توجهی به فرق معنای ربطی و معنای استقلالی نداره. معنای ربطی خودش تشخص سازه، چون اصلا قائم به طرفینه، خود معنی اصلا نکته ای که اینا دارن و مزفر اینا همینه، میگن معنای ربطی و معنای استقلالی اصلا ذاتن با هم فرق داره، معنای ربطی خودش تشخص سازه، اصلا جز با تشخص تحقق نداره، اما معنای استقلالی تشخص ساز نیست، این گیرو ایشون لحاظ نمی کن. حالا شاید هم نقد داشته باشن و نمیدونم، ولی حالا به هر حال اونا اینجوری میگن. پس فکما، این فکما میخواد تو ظرف رو بگه ها، بگه پس وضع عام و له عام، مستعمل و فی عام، همونطور که اسم رو ما در ظرفی استعمال میکنیم که استقلال میخواییم، چطور جزئی نشد؟ خب حرف هم در ظرفی استعمال میکنیم که ربطی بخواییم، بازم جزئی نمیشه. فکما لا یکون لحاظه فیه، یعنی لحاظ استقلال فیه یعنی در اسماء، قشنگترین جور زمینی که میشه زد، جورای دیگه هم زدن، هر کی بالاخره یه جوری استنباط کرد، من نظرم میشه قشنگ. و کما لا یکون لحاظه فیه، مثلا بعضی ها فیه رو به ابتدا زدن، نظرم نزنید به ابتدا، بزنید اسماء، همونطور که لحاظ استقلال در اسماء لا یکون موجبن للجزئیه، موجب جزئیت نشد، فلیکن کذالک فیها، همین گونه است در حروف، یعنی لحاظ و استعمال ربطی بودن در حروف باعث جزئیت نمیشه. این تا اینجای بحث. تنها نکته ای که خیلی من اصرار دارم دوستان بفهمن اون سه حالت بود، جزئی ذهنی، خارجی و اضافی بود. اینا اگه بخواید بفهمید، من خودم اینجوری برای خودم طراحی کردم، چند بارم تا حالا گفتم اینجوری باید بگید. کسانی که میگن موضوع له خاص، یعنی میگن موضوع له حروف الدخول است به علاوه لحاظ ربطی، خدمت کنم، لحاظ ربطی بین دو چیز. حالا اون دو چیز یا خارجی است یا اضافی است یا ذهنی است. ذهنی باشه میشه دو تا مفهوم، خارجی باشه میشه دو تا حقیقت، و اضافی هم باشه که همون خارجیه، وقتون بهش میگید. اون وقت بحث میکنه ایشون، میگه اگه دو تا چیزی که ربط برقرار میکنه خارجی باشد این جزئیات درست نمیکنه، ذهنی باشد اون اشکالات مطرح میشه. این تصویر رو طراحی کنید، دخول به علاوه معنا، لحاظ، این لحاظ هم مهمه، لحاظ ربطی بودن، که لحاظ ربطی بودن شخصی بینه که سه حالت پیدا میکنه، اینو تصویر کنید، عبارات ایشون کاملا واضح میشه. خب بعد یه اشکالی مرحوم آخوند به خودشون میکنن و جواب میدن، که این اشکال اگه یادتون باشه مرحوم مظفر مطرح میکرد و جواب مرحوم آخوند رو هم نمیپذیرفت، و جواب مرحوم آخوند هم اونجا میگفت و رد میکرد، همینجوری زیر سیبیلی اشاره میکرد و رد. آخوند به خودش اشکال میکنه، میگه اگر قرار حروف و اسما لفظ و از آم موزون له آم مستعملون فی آم مثل همان، حروف و اسما هم معناشون، خوب دقت کن نکتهش اینه ها، موضوع له و معناشون عین همه. خب اگر قرار موضوع له و معناشون عین هم باشه، من میتونم جای هم استفاده کنم، مترادف میشن. اگر شما میگین مثلا انسان و بشر موضوع له یکسان دارند، یعنی معنای یکسان دارند، یعنی جای هم استعمال میشوند، پس من باید هر دو کلمه انسان هست بردارم جاش بشر بذارم، مشکلی هم پیش نمیاد. اگر اینجا هم شما موضوع لهت عامه، مستعمل فیهت عامه تو هر دوتا، این موضوع لهت یکسانه، هر دو الابتداه، ما گفتیم یکسان نیست، ما گفتیم الابتدا موضوع لهش الابتداه، ولی من موضوع لهش ابتدا است به علاوه لحاظ ربطی بودن، حالا ربط ذهنی، خارجی یا اضافی، اون سه تا قول یکی نیست، پس جای هم استعمال نمیشه. ولی شما دارید میگید معناش یکیه، پس من باید هر جا کلمه فی بود بردارم از دخول بذارم، هر جا کلمه من بود بردارم از ابتدا بذارم، نمیشه. پس معنی میشه که موضوعشون یکی نیست، معناشون یکی نیست. این قلت علا هازا، هازا رو بزنید، اسماء و حروف موضوع له یکسان دارند. این قلت علا هازا، یعنی از بنابر این که اسماء و حروف موضوع له یکسان دارند، لم یبق فرق بین الاسم والحرف فی المعنا، پس فرقی بین اسم و حرف در معنا، گفتی معنا یعنی چی؟ موضوع له، محل بحث، فرقی بین اینا در موضوع لح نیست. همه شاهد برای که اونجا هم که ایشون گفت مستعمل فیه، یا به تعبیر ما بگید سبق قلمه، یا به تعبیر شراح بگید که اونجا چون مجاز نیست مستعمل فیه و موضوع لح یکیه. نه من دوتا دیدم، نمیدونم حالا شاید دوتا که این یکیش استادمون بود، از اون چاخان نگم یکیش استادمون بود این ماسمالی رو فرمود، یکی هم یکی از شروح چیز بود اگه یادم بیاد، منتهی درایت اگر اشتباه نکنم، ایشون خیلی راحت گفته مستعمل فی موضوع له. ولی دیدم بعضی هم گفتن این در رد نمیدونم تفتازانی و بحث مستعمل فی همین، وقت اینجا نمیدونم چی کار میکنه. فرق خب علا هازا، برگردیم، علا هازا یعنی بنابر این که موضوع له در اسماء و حروف یکسانه، لم یبق فرق بین الاسم والحرف المعنا، فرقی بین اسم و حرف در موضوع الله نیست، هر دو شدن الابتدا. خب لازمش چی میشه؟ و لازم کون مثل کلمت من و لفظ الابتدا مترادفین، لازم میاد من و ابتدا چی بشن؟ مترادف بشن، یعنی من هر جا این هست بردارم اونو بذارم. این بهترین شاهد من رو مظفر بود برای اینکه معنای من و معنای ابتدا با هم فرق میکنه، لحاظ ربطی بودن تو من وجود داره.
خب ایشون داره فعلا اشکال مطرح میکنه، سهل استعمال و کل منهما فی موضع آخر، پس صحیح هست استعمال هر کدوم جای دیگری. و هاکذا سایر الحروف مع اسماء الموضوعه لمعانیها، حالا ما مثال من رو زدیم، سایر حروف هم با اسمایی که وضع شدن برای معانی این حروف، مثلا برای فی چه اسمی وضع شده؟ الدخول. برای علا الاستعلا. همه اسامی که برای این حروف وضع شدن، برای معنای این حروف وضع شدن، بعد جای هم بشه استعمال کرد. و هو باطلون به ضروره، این قطعا باطله، کما هو واضح، این خیلی واضح. ایشون میفرماید، من اینو ترجمه‌ای که الان دارم میکنم ترجمه نیست که مرحوم مظفر داره و آقای تبریزی اینا دارن از این عبارات، چون ایشون خوش تصریح به این مطلب نمیکنه. ایشون میفرماید درسته که وضع عام موضوع له عامه و معانی یکسان، خود قصد کن به این تعبیر، تعبیر تو عبارت نیست ولی از عبارت استنباط میشه. اینجا ما یک شرط وضع داریم. شرط وضع یعنی چی؟ یعنی شما درسته که حرف رو وضع کردی برای الابتدا وضع موضوع له، ولی وضع یک شرطی کرده، گفته اینو وقتی استفاده کن که ربطی میخوای. الابتدارم برای همین معنا وضع کرده، فقط گفته شرط کرده که اینو وقتی وضع استعمال کن که خدمت شما عرض کنم استقلال میخوای. این ترجمه است که من مظفر دارم. آقای تبریزی هم اینو میگن، بعد یه جور دیگه هم میشه اینو تقریر کرد که بحث شرط نشه. ایشون میگه شرط، شرط قراردادی نیست که اون اشکال مرحوم مظفر بیاد. مرحوم مظفر اینجا اشکال میکنه. بذار من این حال بگم. آخون میگه پس درسته که معنای این دوتا یکیه، یعنی هر دو معناش الابتداه، من و الابتدا، لکن شارع اومده وضعی کرده و گفت شرطی، ببخشید یه شرطی کرد، گفته اینو وقتی خواستی استقلالی به کار ببری بگو الابتدا، اگه خواستی ربطی به کار ببری بگو من. شرط حین وضعه، و چون شرط حین وضعه، این که میبینید جای هم استفاده نشد، چون شما شرطه رو گوش ندادی. من عبارت رو بخونم. قلت الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضعه. فرق بین این دوتا این است که اختصاص دارد هر کدوم از اسماء و حروف به یه وضع. این وضع، این از اون حتما بنویسید، این وضع هیچ ربطی به اون وضع آموزون له آم، اون وضعی که اونجا میگفتیم نداره. این بسیار کار عجیبی است که این مشترک لفظی ها رو به کار میبرن تذکرم نمیدن. اون وضع که اونجا داشتید به معنای چی بود؟ معنای متصور. این وضعی که اینجا دارید معنای مصدری است، یعنی قرار دادن، جعل کردن، وضع کردن. اصلا هیچ ربطی به معنای متصور نداره. اتفاقا معنای درست وضع هم همینه. اونجا که بهش گفتیم وضع آموزون له آم و اون وضع رو معنای متصور گرفتیم، اون بی خود بود. ولی به حال حواستون باشه این وضع هیچ ربطی به اون وضع نداره. خب ایشون میگه فرق بین اسماء و حروف این است که هر کدوم به یک وضع اختصاص دارد. اون وضع شده است برای استقلال، این وضع شده است برای ربطی بودن، یعنی شرط الوضع گویا. آقای مرحوم مظفر اون اصول یادتونه یه اشکالیشون مطرح کرد، گفت آقا شرط وضع اگه شرط باشه، خب من اگر شرط رو عمل نکنم فوقش متخلفم، معنا که نباید خراب بشه. اگر موضوع اون له یکسانه، حالا شارع گفت واضح گفته هر وقت خواستی این لغت رو استعمال کنی یه چشمکم بزن، من چشمک نزدم، معنا که خراب نمیشه. واضح میگه هر وقت درخت را خواستی در این معنا استعمال کنی چشمک بزن، من چشمک نزدم گفتم درخت، متخلفم، ولی معنا که نباید خراب بشه. اگر این وضع ربطی بودن و مستقل بودن شرط واضع بود، من اگر رعایت نکنم معنا که نباید خراب بشه، معناشون یکیه، نهایتا من متخلفم، من را توبیخ کنن، ولی معنا که نباید خراب بشه. روشن چی شد؟ این خراب میشه. شما بگو زیدون فت دار فیرو بردار از دخول بذار، بگو زیدون از دخول دار نمیده. نه نه، ایشون میگه غلطه، ایشون هم قبول داره غلطه، ایشون هم قبول داره زیدون از دخول دار غلطه. و من مظفر که دون باشه میگفت غلط است، به خاطر اینکه ربط ایجاد نمیکنه بین زید و دار. یه توجیهی آقای تبریزی برای دفاع از آخوند داره، میگه این شرط الوضع، اینو من حالا عرض میکنم درست و غلطشو دیگه بیش از این کش نمیدیم بحث. ایشون میگه شرط الوضع شرط تعبدی که شما در تکالیف دارید نیست، شرطیست که داخل موضوع اون له میشه و خطاش هم خطای توبیخی نیست، خطاش هم خطای معنایی است. عرض ما اینه که این حرف اگه آخون بزنه مبنای خودش خراب میشه. اگه بگه شرط الوضع این شرطی که داخل موضوع اون لحه، خب دوباره میره داخل موضوع اون لحه، همه چی میرزه به هم. به نظرم دفاعشون دفاع تامی نیست، ولی ایشون تلاش داره که بگه شرط الوضع نه اون شرط قراردادی تعبدی که مثلا میگم نماز بخون به این شرط که این کارو بکنی شرط رو رعایت نکردی، نه شرط مولا و شارع، شرط وضعی واضح و شرط واضح رعایت نکنی معنا خراب میشه. یه همچین، این اصلا برای این وضع شده، وضع برای این معنا شد. به نظرم این دفاع پاسخ مرحوم مظفر رو میده، ولی مبنای آخوند رو خراب میکنه. از این بحث اختلافا و بحثا بیاییم بیرون، آخوند رو معنا کنیم. این مطالبی که از مرحوم مظفر و تبریزی اینا گفتم بذارید کنار، اینا رو کلن بذارید کنار، برگردیم آخوند. آخوند چی میگه آقا؟ آخوند اشکالش این بود اگر شما بگید معنای موضوع اون له و مستعملون فیه در حروف اسماء یکیست، باید جای هم به کار ببری، بتونی زیدون فدار فی رو برداری از دخول بذاری، بگی زیدون از دخول دار. این اصلا کلام از هم پاشیده شد، موضوع محال از هم جدا شد، به قول مرحوم مظفر این اصلا پاشیده شد، غلطه. مرحوم آخوند اینطور جواب میده، میگه درسته که در هر دوتا وضع عام، موضوع له عام، مستعملان فیه عام، لکن واضع یه شرطی کرده و گفته اینو وقتی خواستی مستقل به کار ببری بگو، از ابتدا وقتی خواستی ربطی به کار ببری بگو من. این که میبینید جای هم نمیتونی استعمال کنی به خاطر شرط واضع است. اینجوری ترجمه کنه که عبارات منسجم بشه، به نظرم اینجوری ترجمه قشنگی میشه. خب الفرق بینهما انما هو فی اختصاص کل منهما به وضع، هر کدوم به یک وضع اختصاص دارد، به یک نوع وضع اختصاص، اختصاص یعنی اختصاص به نحو شرط واضح. حیث انه شنچنین است که این واضح این کارو کرده، وضع الاسماء لیراد منه معناه به ما هو هو فی نفسه، وضع شده است اسماء برای اراده، شما بخونید به شرط اراده، یراد منه اراده شود منه، یعنی از این اسماء معناه، معنای همون معنای اسم، موضوع له اسم، یعنی همون معنای ابتدا، مثلا به ما هو هو و فی نفسه، به صورت به ما هو هو و فی نفسه اراده شده. والحروف لیراد منه معناه لا کذاله، بل به ما هو حالتا فی غیره، حروف هم اراده شده است برای این است که اراده شود منه از این حروف. تا حالا همه رو برای حروف ها می آورد ایشون، نمیدونم حالا هوورده شروع اینجا گفتن شما به جای حروف بزنید لفظ حروف، این از این توجیهات ماسمالکی. ول حروف هم وضع شده اند که اراده شود منه هو، یعنی اراده شود از این لفظ حروف، معنا هو یعنی معنای حروف اراده بشه، اما لا کذالک نه به صورت فی نفسه، بل به ما هو و حالتن لغیره، بلکه به صورتی که حالتن لغیره باشه. کما مرت الاشاره الی غیر مره، گذشت اشاره به این مطلب که چند بار هم گذشت که فل اختلاف بین الاسماء و الحروف فی الوضع یکون و موجبن لعدم جواز استعمال احدهما فی موضع آخر. پس اینو قبلا هم گفتیم، مرت اشاره مال قبلها، که مرت اشاره چند بار که حروف مال حالت ربطیست، اسماء مال حالت استقلالیست. این چند بار گذشت، کما مرت مال قبله که حروف مال حالت ربطیست، اسماء مال حالت استقلالیست. پس خلاصه یه حرف، فل اختلاف بین الاسم و الحرف فی الوضع، این اختلاف بین اسم و حرف در وضع، این وضع این همون وضع کردن، این هم به معنای شرط الوضعه، اینجوری ترجمه کنه دوباره قشنگ میشه. عرض کردم آقای تبریزی یه جور دیگه معنا میکنه، میگه شرط الوضع شرط نیست، یعنی یک چیزی است که داخل در موضوع له میشه. خب این بگید حرف آخون همش میرزه به هم، لذا به نظرم بهترین بیانش همون شرط الوضعه. البته آقای تبریزی هم میگه شرط ها، ولی میگه این شرط با اون شرطی که اختیارن شما اتیان میکنی فرق میکند، توضیح که میده میشه همون حرفی که بره تو موضوع له. لذا من همون مرحوم مظفر رو معنا میکنم، شروح دیگه هم همون جوری معنا کردن، به نظرم این قشنگتره. عبارت رو ببینید اینجوری میشه، فل اختلاف بین الاسماء و الحروف فی الوضع، اختلاف در اسماء و حروف در شرط وضع، اینکه شرط الوضعشون با هم فرق میکنه، یکون و موجبن لعدم جواز الاستعمال احدهما فی موضع آخر، این موجب می شود که جائز نباشد استعمال یکی از این اسماء و حروف در جایگاه دیگری. و ان اتفقا فی ما له الوضع، له الوضع رو بنویسید موضوع له، له الوضع یعنی همون موضوع له. این وضع بازم دارم میگم هیچ ربطی به اون الوضع آموزون له آم. اون اصلا هیچ ربطی، اون معنی متصور بود، این هیچ ربطی به اون نداره. و این اتفقا فی ما له الوضع، هرچند متفق هستند در آنچه که برای اون چیز وضع شده، این هوی لهو به اون ما برمیگرده که همون موضوع اون له، اون چیزی که برای اون چیز وضع شده اند، یعنی موضوع اون له. و قد عرفت به ما لا مزید له، ایشون میگه قبلا هم گفتیم بازم داریم میگیم، نحوه اراده معنا جزء موضوع له نیست. اراده معنا به صورت ربطی و اراده معنا به صورت مستقل که ما این دوتا رو شرط کردیم، این اراده معنا جزء موضوع له نمیده. موضوع لهش هم عامه، موضوع لهش همون الابتداءه. حالا این الابتداء رو شما در حالت ربطی به کار ببر، در حالت استقلالی به کار ببر. ان نحو ارادت المعنا، نوع اراده معنا، این نحو رو اینجوری معنا کنید، نوع اراده معنا که استقلالی اراده کنیم یا ربطی اراده کنیم، لا یکاد یکون و ان یک، لا یکاد یمکن ان یکون من خصوصیاتهی و مقوماتهی، این ضمیراشو دقت کنید، نحوه اراده، اراده معنا یعنی نوع اراده معنا که ربطی بودن و مستقل بودن، لا یکاد یمکن اصلا ممکن نیست، ان یکون که بخواهد من خصوصیاتهی، بخواد از خصوصیات معنا باشد، یعنی جزء موضوع له باشد، من خصوصیاتهی یعنی از خصوصیات معنا باشد و جزء موضوع له، و مقوماتهی یعنی از مقومات معنا باشد و جزء موضوع له. اینجوری نیست. بعدش هم وارد خبر و انشا میشن که ما یه بحثی اول راجع به خبر انشا باید بکنیم، حقیقت خبر انشا رو روشن بکنیم و بعد هم فرمایش ایشون رو تقریر کنیم. وصلى الله على محمد وآل محمد.